بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره تخصصی معارف انقلاب اسلامی. سطح مقدماتی. ویژه طلاب. جلسه پنجم با موضوع فقیه حاکم انقلاب اسلامی. استاد ملکزاده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
در تفسیر نور هم اینو آورده، صد جان اینو گفته، این مخالف سیاق آیه، مخالف تمام تفسیر و تفاسیر قرآن هستش. ما در از دیدگاه اسلام ناسیونالیسم نداریم، قومیت گرایی نداریم، همه بشر سواسی و مساوی هستن. مرحوم حاج الله بهجت استاد ما میفرمون طلبا شما اینجا نشستید، شیعه هم تو ترکیه اگر اینا کسی نداشته باشن در قیامت جلوتون میگن کی ماه بهجت میگفت، الان میگن خیلی مقدس و قدیمیه. خب پس ما علی حد سوا هست، بشریت مخاطر ماست، مسلمان مخاطر ماست، شیعه مخاطر ماست. اگر من دیدم که برای داخل کشور 10,000 تا مبلغ وجود داره، برای خارج کشور برای بعضی از زبان‌ها، حالا این زبان باشه، برای بعضی زبان‌ها 5 نفر هم نیست. کشوری بوده است که بنده در اون کشور و 3-4 تا کشور اطراف یا لااقل 2 تا کشور اطراف تنها روحانی بودم. خب شما اینجا بودی 10,000 نفر، وقت تازه بنده ای که مثلا 20 سال تمام تبلیغ رفتم خارج کشور، همزمان در تمام دانشگاه های ایران هم حضور پیدا کردم. حالا من هر کسی خودشو فضایی رو تخصصی میکنه، در تمام استان های ایران سراسر کشور دانشگاه ها رفتم، سخنرانی کردم، حضور داشتم، کار تبلیغی، یعنی هم داخل هم خارج کشور. ماها چون مدیریت زمان نداریم، چون نزد برنامه هم نپرم از همزال ماها نداریم برنامه‌ریزی نه، فکر میکنیم اگر میخواییم درس بخونیم دیگه تبلیغ نمیتونیم بکنیم، اگر تبلیغ داخل کشور می‌خوایم بکنیم خارج کشور دیگه نمی‌تونیم انجام بدیم، خارج کشور می‌خوایم بریم کلاسمون رفته بالا دیگه با داخل کاری نداریم. دقیقاً نه آجان، ما طلبه‌ایم، ما وقف اسلامیم، ها هر لحظه هر جا زورمون برسه کاری بتونیم انجام بدیم برای اسلام باید انجام بدیم. دقیقاً پرش عرض می‌کنم، یعنی بنده اگر من بگم طلبه میام پیشم میگم می‌خوام بریم تبلیغ خارج کشور، میگم فایده نداره اینجوری. اگر تبلیغ در یه روستای دورافتاده‌ای که نه نانی دارد و نه نامی برای تو مساوی بود با تبلیغ در منهتن نیویورک، دقت میکنی چه ارز کنم؟ من میگفتی من فقط خدا رو در نظر میگیرم، هر کدوم وظیفم الان باشه اون میرم، اگر به اینجا رسیدی بیا برای تبلیغ خارج میشه، اگر نه خارج دوست داری کار ما نیست.
با این جامعه که باید ساخته بشه از داخل.
خب حالا پس گفته بکنیم بشه هر بحث از این
که
احسن تو این مسئله شما مبنه شد، حالا شد پس دیگه نگید خالد است که اون رفتی به اون نداشت، مسئله دیگه ایش حالا اون رو عرض بکنم خدم چشم محضر مبارکه تون که بله من دارم خودم یه دونه اینو ببینید قاطی نشی با اون رو بشه خواهش من اینو عرض بکنم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نظریه ولایت فقیه عرض مفترتون که البته حالا ما خیلی هم قائل نیستیم نظریه است به اون مفهومی که الان گفته می شود، اما بهتر می دانیم بگیم اندیشه ولایت فقیه، ولی حالا چون مشهور میگن نظریه ما هم بگیم نظریه. عرض مفترتون که باید خیلی سریع و در فرصت اندک تا جایی که میشه این بحث رو طرح بکنیم و پیش ببریم بحث رو. من عرض کنم که بحث ولایت فقیه در حوزه علمی ما یه بحث محجوری است، یه بحث ناشناخته است. شاید شما میگه کدوم بحث اینطور نیست، خب حالا اینه که شبیه هم فقیه که محدود هستش. خیلی سریع اگر بخوام یه واقع تاریخی رو بگم این هست که ببینید خواهیم گفت و در ادامه خواهید دید که نظریه اصل ولایت فقیه و اندیشه ولایت فقیه از مسلمات فقه شیعه است که عموم فقهای شیعه در طول تاریخ بهش قائل بودند، لکن این چیزیست که حتی یک نفر از شماها هم شاید به این راحتی قبول نداشته باشد، مگر کسایی که این بحثا رو قبلا دیده باشن، وگرنه کسی زیر بار نمیاره. همین حتی که الان من زدم شما به دفتر اساتید تو مرسای فیضی دارالشفا مرسای گلپریوانی خان هر جا بگید همه شما رو بیرون میکنن میگن آخو رو اصلا فقه نمیدونه چیه نخیر اینطور نیست این نظریه امام گفته بوده و چیزی از این قبیل نقد میکنین چه عرض میکنم خلاصه کلامش همین استش که اول انقلاب تمام روحانیون انقلابی تمام اساتید بزرگان انقلابی اونایی که احساس نیاز یعنی به انقلاب دغدغه داشتن اینا رفتن مشغول کارهای انقلاب شدن حوزه خالی ماند برای اساتید معظمی که اینها از نجف آمده بودن خب چون خیلی ارتباطشون تنگاتنگ نبود با انقلاب و امام و از این حرفا اینا خیلی ورود نکردن نمیخوام بگم مخالف انقلاب بودن اما خیلی ورود نکردن به عرصه مثلا حکومت داری از این حرفا در حوزه موندن برای تربیت طلبه خب و همین ها اساتید در خارج حوزه بودن دیگه مثل استاد ما مرحوم آیت الله مجاهد تبریزی استاد دیگرمون هست آیت الله وحید خراسانی مثل مرحوم آقای کوکبی مثل آقای مثل عاشق کاظم ترک مثل دیگران همین بزرگانی که بودن آقای دیگه حالا دیگه نام ببریم شاگردان مرحوم خویی بودن اینا آمدن در قم و قم رو اینا به دست گرفتن درسای خارج رو اینا شروع کردن برگزار کردن دقت میکنید چه عرض کنم درسای سطح اینا شروع کردن برگزار کردن فضل قم به اختیار اینا قرار گرفت اینا شاگردان آقای خویی بودن آقای خویی که ولایت مطلقه فقیه رو قبول نداشت دقت میکنید چه عرض کنم و همین اندیشه رو اینا مطرح کردن نه با توطئه ای خدای نکرده نه اون چه فکر میکردن درسته گفتن نسلی از طلبه ها رو تربیت کردن همون هایی که بعدن به مرور شدن اساتید حوزه اساتید سطوح عالی حوزه و اساتید خارج حوزه نسلی از اینها رو تربیت کردن ولذا یک دفعه حوزه علمی قم که مرکز بحث ولایت فقیه بود تبدیل شد به جایی که شما اگر تو همین مدارس اصلی شما برید با اساتید سطوح عالی خارج حوزه صحبت کنید به ولایت فقیه گفتن بله خدا رحمت کنه مرحوم امام رو ایشون یه دیدگاهایی داشت در حالی که اینطور نیست از قضا باید بگیم خدا رحمت کنه مرحوم خویی رو ایشون یه دیدگاهایی داشت هر منظرتون که دقیقاً قصه به عکس این هست خیلی سریع باید جلو بریم اما خب سریع رفتن به معنی از بین بردن مطالب نیست تا جایی که میگیم رو سعی می‌کنیم که دقیق بگیم ما بقیه شو حالا ارجاع خواهیم داد نظر خاصه حالا عرض خواهیم کرد به چه بیان حالا
عرض خواهیم کرد
سوال ها رو نگه دارم آخر جلسه خوبه سوال ها نگه دارم آخر جلسه باشه چشم که شروع بکنیم از معنا و مقصود که مقصود از ولایت فقیه چیه نحن سه نشده
من میگم سوال رو سه به بعد
بله خواهشون بله معنا و مقصود فقط ساعت سه گذشته نه ساعته پس خراب معنا و مقصود از ولایت فقیه چیست عرض منظرتون که ما ریشه واب لام یا این رو شما اگر به لغت مراجعه بکنید همین رو میبینید شدت قرب و پیوستگی بین دو چیز به شکلی که بینشون هیچ فاصله‌ای وجود چی نداشته باشه تو منابع مختلف همین آمده است از همین ریشه ما کلمه ولایه رو داریم به کسر واب کلمه ولایه رو داریم به فتح واب که هر دوش به کار میره بدانیم در زبان عربی وزن فعالم در زبان عربی معمولا به شأنی از شؤون جمعی و اجتماعی دلالت میکنه مثلا این مثالی که هم براتون نوشتیم سقایه و تجاره و امثال ذلك خب لکن ولایت و ولایت اینها گرچه گاهی اوقات هم معنای هم به کار میروند ولی شاید دقیق ترش اینطور باشد که ولایت به معنای محبت و دوستی و نصرت است و ولایت به کسر واو به معنای تدبیر امور باز تاکید کنم کسی غلط نکند که نه آقا مثلا یه مورد دارید این مثلا معنا ولایت بده اما ولایت به کار رفت گاهی به جای هم به کار میره به شکل هم معنا به کار میره اما دقیق ترش همین است که اینا دو تا هستن ولایت به کسر واو به معنای تدبیر اموره و اگر ما این تدبیر امور رو نسبت به بفرمایید که جامعه انسانی در نظر بگیریم یعنی تدبیر امور انسان‌ها و اداره امور جامعه انسانی ما تو بحث فقهی خودمون وقتی از ولایت فقیه بحث میکنیم سخن از ولایت هست به کسر واو یعنی تدبیر امور هر منظرتون که شما مثلا میگید که خداوند ولی است ولایت دارد خب ولایت خدا بر چه چیزی است ولایت الله بر ما سوى الله ولایت الله بر ما سوى الله هستش حوزه ولایت متفاوته از ولایت الله که بر ما سوى الله هست شروع میشه تا ولایت پدر که بر فرزند خودش مثلا فقط ولایت داشته باشد دقت میکنید ولایت این سرپرستی از اونجا شروع میشه تا میاد به اینجا البته انواعی هم دارد ولایت تکوینی ولایت تشریعی ولایت درتشریعی حالا اون انواعش کار ندید ولی میخوام بگم که ولایت پس سطوحی دارد اصل مطلب بگیم به معنای همین تدبیر امور هستش خب اما بریم سراغ کلمه فقه. اینم سریع رد میشه دیگه، جان میخوایم معطل بکنیم که فقه رو به لحاظ لغوی و وضعی معنای فهم و درک تونستن و در قرآن کریم هم به همین معنا به کار رفته. البته معمولا وقتی از فقه سخن میگن یک فهم و درک عمیق مد نظر هست، طبیعتا و به دنبال این و به تبعیت از این فقیه هم به کسی میگن که دارای چنین فهم و درکی باشد، این فهم و درک عمیق داشته باشه. خب ما وقتی که کلمه فقه رو در اسلام مشاهده میکنیم میبینیم در قرآن کریم بارها این به کار رفته، 20 مورد در قرآن کریم آمده. لزوما نه کلمه فقه ها، از همین خانواده، از همین ریشه کلماتی در قرآن کریم به کار رفته. مثلا ولکن لا تفقهون تسبیحهم، مثلا لا تفقهون الا تفهمو، درک نمیکنید نمیفهمید تسبیحون ها رو، ولی همه چیز ذکر خدا و تسبیح خدا رو میگه. از محضر مبارکتون که خب پس معنای لغوی اولیش فهم بود، بعد این در قرآن کریم و روایت هم به کار گرفته شد و از جمله مواردی که به کار گرفته شد همین آیه شریفه نفر است که مبنای قرآنی تشکیل حوزه‌های علمی است. اگه کسی بپرسه حوزه‌های علمی قرآن بر چه مبنای قرآنی شکل گرفته، حوزه‌های علمی اسلام بر چه مبنای شکل گرفته، آن جوابشو همه از قبل بلد بودن. هر منظرتون که بر مبنای همین آیه نفر که یه عده‌ای بیان از منظر مبارکتون که لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. خب تفقه در دین مطرح شد. به روایات هم که مراجعه میکنیم آرام آرام تفقه در دین در روایات هم زیاد تکرار شد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ما میبینیم که در شما در همین کتب روایی ما ببینید، در بحار جلد اول ببینید، در کتابهای دیگه، در کافی ببینید، جای دیگه زیاد بحث فقه در دین و تفقه در دین مطرح شده است. این زیاد به کار رفتن کلمه فقه و دین و تفقه در دین در کنار هم دیگه آرام آرام یک اصطلاح جدیدی رو در میان مسلمین ایجاد کرد. نمیخوایم بگیم نقل صورت گرفتا، نه، اشتراک لفظی به نوعی پیش آمد. دقیق میکنید چه عرض میکنم؟ وگرنه نقل صورت نگرفته، کماکان فقه من فهمم چی وجود دارد. بگذارید وقتی که فقه رو به شکل مطلق و بدون ذکر متعلق و مضاف الیه هم ذکر میکردن، بعدم مرادشون فهم و درک دین و اسلام شناسی بود. میگفتن فلانون فقیهون یعنی اسلام شناس است، دین شناس است. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ صاحب فهم و درک دین است. به این معنا میفهمیدن و به کار میبردن. هر منظرتون که پس این اصطلاح اولی معنای لغوی فقه و فهم بود، معنای اصطلاحیش فهم دین و اسلام شناسی. از این معنا اگر بخوایم این معنا رو لحاظ بکنیم، میتونیم بگیم فقه به معنای عامش اگر بخوایم لحاظ بکنیم یعنی اسلام شناسی کامل و همه جانبه شامل تسلط احاطه نسبت به هر سه شاخه تعلیمات و تعالیم و آموزه‌های اسلامی، عقاید، احکام شرعی، احکام شریعت و اخلاق، هر سه قسمت رو شامل میشه. پس وقتی فقه به معنای مطلق اسلام شناسی باشن، هم عقاید شامل میشه، هم احکام شریعت، هم اخلاق. این از منظر مبارکتون که اصطلاح اکبر و اوسط و اصغر در لسان آقایان آمده، دقیقا میکنید در لسان بزرگ و علما همینطور تکرار کردن. کالا عرض میکنم اینا در حقیقت از بعضی روایات استفاده شده است. دو جور استفاده کردن، برخی ها احکام شریعت رو اصغر حساب کردن، اخلاق رو اوسط، بعضی ها نه، از منظرتون که جا به جا، بعضی ها اساسا گفتن عقاید و اخلاق میشن فقه اکبر، احکام شریعت میشه فقه وسط، به امثال ذلك. ولی باور بفرمایید هیچ مدخلی در بحث ما نداره، حالا هر کدوم اکبر اوسط اصغر باشن بالاخره مجموعشون میشن دین. دقت میکنید چه ارزم؟ حالا اصغر و اوسط چه؟ چون من یه جلسه دعوا شد یا آقای گفت نه اخلاق باید اکبر باشه، خب آقا خدا میدونه من کاری نیستم، حالا این بعد علما گفتن شما جابجاش بگو مشکل نداره. هر منظر مبارکتون که خب آرام آرام و به مرور زمان یک اصطلاح تازه ای در میان مسلمین پیدا شد و اونی که هر وقت کلمه فقه رو میگفتن نه فقط فقه بنای عام بلکه به شکل خاص ناظر به شریعت این رو به کار میبردن. بنده با تتبع ناقصی که انجام دادم قدیم ترین نسلی که پیدا کردم بر این مطلب مد قرن دوم هجری هستش که یک متنی از شافعی هست که او فقه رو همینطور تعریف میکنه، یعنی فقه رو به همین
دانش مربوط به احکام شریعت تعریف میکنه. طبیعتاً چیزی که در این کتاب آمده این بود است که قبلا در جامعه رواج داشته. شاید جهتش این بود است که مردم وقتی به عالم دینی مراجعه میکردن عمده سوالشون همین احکام شرعی بوده، سوال روزمره اینا بود است دیگه، عمده سوال همین احکام شرعی بوده، نماز چجوری بخونم، روزه چجوری بگیرم، وضو چجوری شد، شک کردم فلان، چون اینا بوده. لذا میگفتن رفتم سراغ فقیه، بیشتر ناظره به اون قسمت احکام شرعیش من نظرش بوده. این به این معنا نبود است که اسلام شناس و فقیهی که احکام شریعت رو میدونن عقاید و اخلاق بلد نباشه، چرا، اما عمده این جهت در ذهنشون پررنگ بوده. این معنای اصطلاحی از فقه همون معنای خاص و متأخر از فقه هم هست که در کتب علمی و فقهی علمای اسلام هم از شیعه و سنی به کار رفته. تو بحث ولایت فقیه ما همین به کار میبریم. خلاصه تعریف چی شده؟ دانش کشف و استنباط احکام شریعت. فقه به معنای اخیرش این شد، دانش کشف و استنباط احکام شریعت. پس یه فقه به معنای لغوی داشتیم که به معنای فهم بود، یه فقه به معنای عام در نزد مسلمین که اسلام شناسی بود، یه فقه به معنای خاص در نزد مسلمین که دانش احکام شریعت باشه. خب حالا سوال این هستش که این کسی که دارای فقه هست، یعنی فقیه هست، مجتهد است، اسلام شناس است به شکل خاص در قسمت احکام شریعت، این جایگاهش چیه، منصب او چیست، وظیفه او چیست؟ این کلماتی که کار میبرم احیانا اشاره حتی به مبانی مختلف دارم. مثلا طبق مبنای مرحوم آیت الله خویی میشود وظیفه، طبق مبنای دیگران میشه منصب. اینا با هم دیگه فرق دارن. حالا ما فعلا چون نمیخوایم اون ورود کنیم به جزئیات، کلی میگیم مناصب و جایگاه ها و شما میتونید بگید شؤون، میتونید بگید مقامات، هر چی دلتون بخواد. یا میشه شکل کلی گفت ولایت. ولایت های سگانه فقیه، ولایت های سگانه فقیه. یک، منصب افتا. اگر من میگم منصب، دوستان خب اهل فضلن دیگه، بگن ما برای مردم این صحبت میکردیم که میگوزیم منصب، چون رفقا اهل فضلن میگیم منصب. اگر منصبتون که منصب افتا یا ولایت بر افتا، واضح فتوا دادن و بیان احکام و قوانین اسلامی. دو، منصب قضا یا ولایت بر قضا، همون قضاوت، حکمیت و داوری کردن. سه، منصب حکومت، ولایت الامر، و بفرمایید که زعامت سیاسی و اجتماعی که در فقه ما با تعبیر ولایت تصرف در اموال و انفس ازش یاد میشه. آقایان چون همه دیگه مکاسب خوندن در مکاسب پایه 9 اینو خوندید دیگه، جناب شیخ اعظم این عین عبارتشونه، میفرمایند که للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه، احدها الافتاء فيما يحتاج اليه العامي في عمله و موردهی المسائل الفرعیه و الموضوعات الاستنباطیه من حیث ترتب حکم فرعی علیها، الثانی الحکومه فله الحکم بما یراه حقا فی المرافعات و غیرها فی الجمله، الثالث ولایت التصرف فی الاموال و الانفس، که ایشون اصل بحث به خاطر این الثالث منعقد میکنه و البته با اشکالاتی همین رو چی مواجه میکنن در مفاصل پایه 9 خوانده اید. هر محصر مبارکتون که خب پس این هم میشه مناسب فقیه. چرا داره؟ حالا اونا میش میرسیم عرض خواهیم کرد. فعلا حالا بذار تو کلیات با هم راه بیاریم، بعد به جزئیات میرسیم انشاءالله. محضر مبارکتون که خب عنوان ولایت فقیه به ویژه ولایت مطلقه فقیه به خودی خود و بنابر معنای عام فقهی شامل هر سه ولایت و منصب میشه، ولی معمولا وقتی از سخن از ولایت فقیه و ولی فقیه به میون میاد، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی ایران، منظور منصب سوم یعنی ولایت الامر و ولایت فقیه در عرصه حکومتداری، مدیریت کلان جامعه اسلامی و اداره سیاسی و اجتماعی کشوره. ما خواستیم خیلی کوتاه و خلاصه و فنی تعریف کنیم، گفتیم منصب سوم یا همون کاربرد ویژه اصطلاح ولایت فقیه در منصب سوم عبارت است از ولایت الامر. آن ولایت الامر عبارت عن اداره البلاد و سیاست العباد. این متخذ از بعضی روایات هم هستش، اداره البلاد و سیاست العباد. این خیلی خلاصه. خب سوالی که مطرح می‌کنم اینه، خب تا اینجا گفتید ولایت فقیه، ولایت ما فهمیدیم، پس یه نکته تذکر عرض کنم الان مجتهدین و فقهای ما اینا ولی فقیه هستن یا نیستن؟
هستن.
هر کس که فقیه باشد ولی فقیه، اما ولی فقیه اول، منصب اول. دقیق میخواد چه حرف میکنن؟ خب چرا اون آقا میگن نیستن؟ چون ناظر منظر سوم میگه، نه همه دارن درست میگن، مثلا رفقای من ناظر منظر اول میگن، میگن هستن. یا یکی از آقایون، حالا نام نمیبرم چون اخیرا یه حواشی پیدا کرده و دیگه نمیخوام حواشی به حواشیش اضافه بشه، ایشون هم عرض منظر چیم که وقتی سالها قبل تو حرم یکی سیده بود گفت که آه شما اینطور میگید ولی ولی فقیه اینطور میگه، ایشون گفت من خودم ولی فقیه هم. عرض منظر چیم که طلبه آمده خیلی ناراحت بود، خودشو ولی فقیه میدونه، گفتم راست میگه شما نگران نباش به این معنا. عرض منظر مبارکتون که بگذارید، به هر تقدیر ولایت فقیه قسم است. منتها معمولا وقتی ما میگیم اصطلاحا، چون داریم میگیم منصب سوم مد نظرمون هست، لذا بله ولی فقیه به معنای سوم فقط یک نفر میتونه باشد در یک زمان، در یک قلمرو، در یک قلمرو. عرض منظرتون که یک نفر میتونه باشه. اگر شما در آقای کتاب فقه بحث کردم، من با امام دیگر همین رو بحث کردم، دقیق میکنم که خود جناب شیخ اعظم هم توی ولایت عدول مؤمنین بعد از بحث ولایت فقیه، اگه ببینید ایشون تقریبا دو صفحه اینو بحث کرده که اگر فقیهی در یه حوزه ورود کرد و اعمال ولایت کرد، فقهای دیگه حق ندارن تو اون حوزه اعمال ولایت بکنن. خب حالا اگر حوزه اعمال ولایت شما یک کشور شد، فقهای دیگه تو اون محدوده حق اعمال ولایت ندارن، ولایت از نوع سوم ما دقت میکنید. نه شما میگید ما کشور اسلامی نتونستیم تشکیل بدیم، حکومت تشکیل ندیم، من تو هم روستای خودمون یه حکومتکی تشکیل دادم. عرض منظرتون که اونجا میشه حوزه ولایت شما، البته اگه فقیه باشید که غالبا هستید. عرض منظرتون که امثال دوستان دیگه نمیتونن اعمال ولایت کنن اونجا. بگذارید به هر تقدیر مراد این هستش که خب کسی میگه تا حالا این ولایت تفقیهشون شما گفتید تا اینجا اومدی، این ولایت مطلقه چیه؟ برای طلبه های ما احیانا جسارت به آقای نباشه، شما خودتون نگاه نکنید، بعد طلبه ها رو میبینید تو حوزه، برای طلبه های ما اون حل نشده، این ولایت مطلقه چیه؟ کجا اومده ولایت مطلقه؟ آیا ولایت مطلقه و منظور از مطلقه بودن ولایت فقیه خیلی سادهش همینه، خیلی سادهش همینه، مطلقه بودن ولایت فقیه یعنی فراگیری و شمول ولایت فقیه نسبت به هر سه شأن، منصب و جایگاه. مال این پاورپوینت ها یه جوری باید به دوستان منتقل بکنیم، لذا حالا دوستان عکس اینا میخوام بگیرن سختشون هست، نگران نباشن، بعد یه جوری میشه منتقل کرد دیگه، در اختیار خود میقات میذاریم به دوستان منتقل بشه. هر منظرتون که منصب افتا، منصب قضا و منصب حکومت و ولایت سیاسی و اجتماعی، اگر ما قائل شدیم به این که فقیه دارای هر سه منصب هست به شکل کامل، میشه ولایت مطلقه فقیه. اگر ما گفتیم نه فقط یکی از این مناصب یا دو تاشو دارد، میشه ولایت مقیده یا مزیقه. ها ما حتی داشتیم کسانی که احیانا در ولایت فقیه در امر قضا هم تشکیکاتی مطرح کردن، دقیق میفرمایید دیگه اون فقط محدود به افتاء میشه، حتی البته نادرا بوده ولی بالاخره بوده، دقیق میفرمایید. حالا اگر کسی میگن فلانی ولایت فقیه قبول ندارد، منظورش اینه در سومی تشکیک داره، در سومی تشکیک داره، وگرنه اصل ولایت فقیه رو کسی نمیتونه قبول نداشته باشه. خب اگر کسی هم تو جامعه به شما گفت که میگن آقای فلانی ولایت فقیه قبول نداره، شما به ذرت قاطع بگید دروغه، فقیهی نداریم که ولایت فقیه قبول نداشته باشه. اصلا این پارادوکسیکال خودشکنه، اگر فقیه ولایت فقیه قبول نداشته باشه یعنی خودشو قبول نداره، اول از هم خودشو قبول نداره، دقت میکنید چی حرف میکنم؟ ولیکن بله ممکنه که دایرهش خود محدودتر یا وسیعتر باشه. خب یکی از چیزهایی که حتی اینا برای شما پاسخ دادنش خیلی لازم نیست، منتها تو جامعه مطرح شده بود و سالیان سال حتی میتینگ‌هایی برگزار می‌کردن، تو روزنامه‌ها، مجله‌ها این بر اون بر مقالات و نوشته‌ها منتشر می‌کردن. من چقدر از این میتینگ‌ها بلا جا می‌خوام آخر سوال کنید اگه سوال چیزی هست. بله بگید.
در مورد ولایت مطلقه
بعضی‌ها
میگن مقیدش به اینه که فقیه در چارچوب احکام اولیه شهر می‌تونه اعمال ولایت کنه، مطلقه یعنی این که در چارچوب احکام ثانوی هم میتونه احکام اولیه رو بذاره کنار. و میگم مثلا همین قضیه آزادی که از سر قانون کار از قضیه کنار کشیدن هم به خاطر همین
آبزیاد لازم میشه. آره نام برد
اگه بفرمایید
محضر مبارکتون، شما یه فقیهی برای من پیدا کنید که قائل به احکام ثانوی نباشه، اینجا من به ذرس قاطع میگم شما پیدا بکنید، دقیق میکنید چه عرض میکنم؟ فقیهی که قائل باشد ما احکام ثانویه نداریم، دقیق میکنید. حالا آیا حکم ثانوی همون حکم حکومی است یا به قول ما میگیم حکومتی؟ چون این تایگر یا بگیره تش میفته، از منظر سنگه مطابق ما میگیم فارسی بگیم حکومتی دیگه. آیا حکم ثانوی همون حکم حکومی است یا نه؟ یه بحثی است در جا خوش باید مطرح بکنیم. ما معتقدیم دو تا سبته، ما میگیم حکم ثانوی در دفع مفسده است، حکم حکومی در جلب مصلحته. و در جا خوش باید مطرح بشه. بر تقدیر اونی که شما میگید در حقیقت دارید شما اشاره میکنید، نه اینکه میگن مسامحه در تعبیر دارن، اونی که شما دارید میگید در واقع طیف هایی است از قائلین به ولایت مطلقه، همون ولایت مطلقه را قبول دارن. منتها باز خود این انگار چند طیف پیدا میکنند. اون باید در جای خودش بشه.
اون چیزی که هست تو بحث مطلقه نه اجرای بحث قضاست. یعنی اون کسانی که اشکال تو این سه مورد منصب دارن بحث قضا رو مثل شیخ قضا رو که قبول دارن اجرای قضا رو به عهده اینا نمیذارن.
احسن تو درست میفهمید. بله حالا اونم باز باید که بهش برسیم. من نگران وقتم. به شما درست میفهمم. بله. از نظر مبارکتون که نه واقعا درست گفتن نه اینکه من اینا واقعا درست گفتن. حالا ناچارم توضیح بدم چه شأنش اونم چش. ببین آقا جان تمام دعوا سر این است که فقیه یک شخصیت نظری و تئوریک و یک شخصیت عملی و اجرایی هم میتونه باشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اونهایی که قائلن به این که فقیه فقط و فقط یه شخص نظریه تا افتاء رو قبول دارن، تا قضا رو هم اونجایی که حکم صادر بکنه رو قبول دارن، اما از اون لحظه که میخواد اجرای حد بکنه، اجرای حکم بکنه، قصاص جاری بکنه، حد قضا جاری بکنه، اینجا بچه میکرد دیگه نه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ در واقع میشود نزاع رو برد اون طرف. بگیم مزیقش یعنی فقط در حد امور نظری، مطلقش امور اجرایی و اینها را وارد بشیم. خیلی خوب، این بحث که ما بگیم ولایت مطلقه فقیه به معنای مطلق الانان بودن فقیه و عدم محدودش بونه به قانون هستش و این یعنی دیکتاتوری. زمان خود امام مطرح بود، خود امامی سخنرانی دارن میگن که میگن این ولایت فقیه همان دیکتاتوریست، نه ولایت فقیه آمده است دیکتاتوری رو بردارد. از منظر توی سخنرانی ایشون دارن. هر مسئله مبارکتون که خوب توجه کنید رفقا، شما الحمدلله اهل فضلید، میدانید من فقط تذکران عرض کنم جسارت نباشید محضرتون سلام علیکم. مثلا هر مسئله مبارکتون که ببینید آقا جان، ما یه سابقه تاریخی یا حافظه تاریخی در ذهنهامون شکل گرفته از دوران مشروطیت. نمیخواد این چمون بشه بذار تموم بشه. از دوران مشروطیت دقیق میکنید چه عرض میکنم؟ آقا مشروطیت یعنی چی آقا؟ اصلا دعوا سر چی بود؟ این بار نهضت مشروطه. نهضت مشروطه یعنی این که سلطنت کشور سلطنت مطلقه است، این از مطلقه تبدیل بشه به مشروطه به قانون، مقیده به قانون. همین دعوا سر این بود. دقیقاً کجا جدا شاه مطلق الانان و دیکتاتورشیپ نباشه، یعنی دیکتاتوری نداشته باشه. هر منظورتون که شاه مطلق الانان نباشد، آزاد نباشد، نه محدود به قانون باشه. خب با تداعی معانی تکرار این مطلب و زنده کردن حافظه تاریخی اصلا خیلی هم حافظه جامعه ما نیست، مثلا اینا تنگ اینو احیاش بکنن، سعی کردن اینو جا بندازن که آقا دو مرد ما گرفتار سلطنت مطلقه بودیم، نهضت مشروطه ای آمد تا این مقید و مشروطه به قانون بشه، الان هم گرفتار ولایت مطلقه ای شدیم، ها با مطلق بجنگیم تا اینو محدود به چی قانون بکنیم و مزیق بکنیم. به این معنا این رو استفاده میکردن. طبیعتا ما چنین چیزی رو قبول نداریم. ما میگیم اون چه که ما به نام ولایت مطلقه فقیه میگیم همین است که گفتیم و همین است که بیان کردیم، وگرنه به تعبیر آیت الله جوادی عاملی ایشون میگن ولایت فقیه یعنی ولایت فقاهت و عدالت، اصلا ولایت شخص در حقیقت ولایت فقاهت و عدالت. هر منظر مبارکتون که بهی اون محدود به حدود شرعی است، اگر بخواد از حدود شرعی فراتر بره مرتکب گناه بشه عدل لازم نداره، منعزله چون از عدالت ثابت هست. هر منظرتون که بعد هم شما میگید یعنی فقیه مطلق الانانه، یعنی مستبد برای دیکتاتوره، این با مشورت نمیسازه. مشورت چیزی نیست. من دیدم بعضی میگن بله خوب نظریه مشورت در اسلام رو هم بیایم ببرد فقیه زمینه کنیم، این حرفا بی خودیست. عرض محضرتون که مستدرکی است، در وجود دارد، تحصیل حاصله، طلب الحاصله. عرض محضر مبارکتون که اساسا نظریه حکومت اسلامی در دلش مشورت و شورا وجود دارد. ما ادلش رو و اینها رو توی این کتاب چون گفتیم دیگه من نمیخوام معطل بکنم. موظف است فقیه این کار رو بکنه. سطوح مشورتی فقیه در جمهوری اسلامی من عرض کردم، جا آوردم مراکزی که وجود دارد برای مشورت، شورایی که تشکیل میشه فلان، تصمیمات خودش نیست. خود رهبری در همین ماجرای سال 88 فتنه 88 ایشون یک دو سال بعد صحبت کردن گفتن این یه انقلاب رنگی تمام عیار بود، تمام انقلاب رنگی که مثلا جورج بوش انجام میدن در کشورهای مثل اوکراین و جای دیگه پیگیری کردن، انقلاب رنگی تمام عیار بود. همون وقتا من میخواستم بگم، چون سخنرانش فهمیدم، من همون وقتا من میخواستم بگم، اونجا پسانی به من مشورت دادن گفتن آقا صلاح نیست شما اینو مطرح بکنید، نگید بهتره. بعدش تصدیق کرد گفت من به مشورت ها اهمیت میدهم، به مشورت ها اهمیت، مشورت در من جنبه سوری نداره، تشریفاتی نیست، من به مشورت ها اهمیت میدهم. خود انتخابات، خود انتخابات یک مصداق بارزی است برای مشورت رهبر و ولی فقیه برای مشورت با مردم، وگرنه بر اساس دیدگاه اصلی اسلام ولی فقیه میتونه نصب بکنه فردی رو به عنوان این مقام، مقام اجرایی کشور، مقام تقنینی کشور، مقام قضایی کشور میتونه نصب بکنه، کما که در قوه قضاییه همین کار رو انجام میده. دقیقاً من چه عرض کنم؟ اما میاد با مردم مشورت میکنه، با جمهور مشورت میکنه. چه جوری؟ از طریق آرا. ولذا شما میبینید که بعد تنفیذ میکنه، تنفیذ امضا میکنه. و خود مرحوم امام تصریح میکردن که از آن جهت که من شما را به عنوان رئیس جمهور امضا کردم و تنفیذ کردم، شما داره ریاست جمهوری هستید، داره این جایگاهی هستید. من نکنم این کارو تو حتی تصریح میکردن. میگن اگر تنفیذ ولی فقیه برداشته شود، رئیس جمهور طاغوت است. عباراتشون دارم حالا فرصتید. طاغوت است. همکاری با او، همکاری با طاغوت از این تعابیر مرحوم امام بود. از محضر مبارکتون که فلذا حالا رهبری که میتونه خودش نصب بکنه، اما میاد و مردم مشورت. تمام انتخابات ها به نوعی مشورت رهبری است با مردم تا سطوح دیگر مشورتی از شوراهای رسمی که مثل مجلس تشخیص وجود دارد، شورای انتخاب فرهنگی وجود دارد، شورای عالی نظامی وجود دارد، شورای عالی امنیت ملی وجود دارد و انواع اقسام شورای انتخاب فرهنگی وجود دارد تا مشورت ها و شوراهای دیگه که ایشون در اطراف خودشون دارن. فلذا این که وجود دارد، یعنی این مطلب نیست. اونجا مبانی قرآنیش هم ما آوردیم، مبانی قرآنیش هم آوردیم. بذار عقب‌تر بریم خیلی سریع. شما همتون حفظید منبرها، اینم رفتید. پیغمبر خدا در جنگ احد نظر مبارکشون چی بود؟ اینکه در شهر بمونن دفاع بکنن. اما چون اکثریت گفتن نه بریم بیرون، پیغمبر مشورت کرد ما چیکار کنیم؟ اکثر گفتن بریم بیرون. فرمودن بریم. قبول کردن برن. جنگم شکست خورد، اما پای مشورت ایستادن. پای مشورت ایستادن. شما در حکومت امیرالمومنین احیانا بارها و بارها می‌بینید حضرت با مشورت افراد از نظر خودشون گذشتن. مثلا فرض کنید حضرت با فرمانداری محمد ابن ابی بکر مخالف بودن، میگفتن محمد پسر منه، یعنی پسر ابوبکر از ژنتیکی متا بزرگ شده خانه امیرالمومنین بود، از 2 سالگی تو خونه حضرت بزرگ شده، 3 سالگی 2 سالگی تو خونه حضرت بزرگ شده بود، من مثل پسر خودم میمونه، از همه جوره قبولش دارم، ولی توان اداره نداره، نمیتونه. اونم مصر جای حساسیه. لاکن اطرافیان همه مشورت دادن نه آقا اینو انتخاب کنید، این مناسبه، اینو بفرستید فلان. حضرت فرستادن، خب بنده خدا محمد ابک رفت اونجا، خودش که شهید شد و اوضاع به هم ریخت، خب مسئله که مثلا دست رفت. دقت کنید و مواردی از این قبیل. میخوام بگم اهل بیت در زمان حکومت داریشون به مشورت به نگاه امر تشریفاتی فرمالیته نگاه نمیکردن، واقعا و جدا براشون مهم بود و طبقش عمل میکردن. مبانیش آوردیم اینجا، مبانیش آوردیم. اما مثلا که ما حداقل 200 تا روایت در با مشورت داریم، کمتر موضوعی داریم اینقدر روایت داشته باشه. اما مثلا تو
مشروعیت داره این مطلب یا نه، مقبولیت خیلی
مثلا. نه شما رفتید تو اصل بحث مبنای حکومت. آه مشورت، بله بله. ما حالا شما هی باز میشه تو آوردیم آیاتش رو، ما از یه آیه ای و امرهم شورا بینهم اصل مشروعیتش برداشت میشه، دقت میکنید؟ اما از آیه و شاورکم فی الامر، فعل امر، فعل امر شما چی میگید؟ آمی ظهور در وجود داره. بچه‌ها ما این شکلی نمیگیم تو اصل اصولی، میگفتیم با واسطه، ولی به هر حال تشبه هم حرف شما میرسید دیگه. ظهور در وجود داره هر منظرتون که، و بعد روایات و ادله دیگر و اینها و نقش مردم در اینجا نقش سوری نیست. بازم شما گفتم توی کتاب اختیارم راحت معطل نمیکنم هر منظرتون که. خب بله
شما فرمودید که وقتی فقه منطقه الزراق فقیه، منطقه الزراق فقیه، یعنی این نیست که فقه برای فقیه چهار چیز تعیین کنه، بلکه خود فقیه
چین جمله اخیر رو گفتن. منطقه الزراق نظریه شهید صدره، نظریه مشخصی هم هست، میگه که در حوزه مباحات یعنی استحباب و کراهت و اباحه بالمنن اخذ، اینجا دست حکومت اسلامی بازه که موارد رو حرام یا واجب اعلام بکنن. نگفته از کل فقه منطقه الفراغ فقیه، یعنی اینجا دیگه خودمونیم دیگه. فقیه که شرایطش رو داره، فقیه که شرایطش رو داره. اصلا چه حرف خودمه؟ بعد مثلا میگن که مردم همین رو میگن، میگن دست خود آخونداست. مثلا که هر وقت بخوان حرام هر وقت این خبران نیست، فقه منطقه الفراغ ماست، میگن یه حیات خلوت ماست، یعنی هر کار دلمون بخواد بکنیم، نه خبران نیست، قواعد دارد. نه این ها به این شکل نگفتن، حالا ذهن هستاری چه بوده است خلق شده شد به هم دیگه. مطلب دیگه این هست که من دیگه اینجا واقعا نمیخوام معطل بکنم، اینم باز توی روزنامه ها و مجله ها این بران بود، ولی اون چه که ما خلاف انتظارمون بود تو کلمات برخی از مؤممین هم احیانا این مطلب می آمد که ما خیلی دیگه تو ذوقمون می‌خورد. چرا یه مؤممی باید این حرف رو بزنه از محضر مبارکتون که و مطرح بکنه که آقا مردم که طفل صغیر نیستن، سفیه و مجنون نیستن، قیم و ولی نمیخوان، ولی فقیه که چی؟ توهین مردمه. شد؟ بله جان حالا برای خیلی مثلا چون که نه قبل از این آقا بود کسی دیگه که از دنیا هم رفته است نه آقای منتظری کسی دیگه که از دنیا رفته است مثلا چون که او این حرف رو میزد که امام را هم قبول داشت اون تا خب این حرف هم میزد دیگه و او یاد همه داد و اون یاد همه داد همه از او یاد گرفتن از منظر مبارک است که بگذارید به هر تقدیر این واقعا خیلی حرف عجیبی است خیلی ما گفتیم ولایت فقیه به معنای استفهامش یعنی تشکیل حکومت بر اساس قوانین اسلام و حکومت داری اینقدر کن چه ارزو هم پس صحبت از ولایت بر سفیه و مجنون نیست صحبت از حکومته خب شما بید در دنیا نگردید اغلای عالم قدیم و جدید هر منظر مبارکتون که کیان که اینا احساس نیاز نکنن به بفرمایید که حکومت و حکومت داری مگر افرادی که فرض بفرمایید که نه عقب مونده باشن وگرنه هر ملت متمدنی احساس نیاز به حکومت حتی تمدن ها رو بر اساس داشتن حکومت و نداشتن حکومت مورد ارزیابی قرار میدن و ما هم که گفتیم آقا یعنی همین یعنی ما گفتیم برات فقط همین که حکومت اسلامی در زمان غیبت حکومت اسلامی در زمان غیبت رو ما بهش میگیم نظریه ولایت فقیه نظریه ولایت فقیه این مطلبی نیست که هر مثلا چیز عجیب و غریبی باشه من اینو میگم خیلی نمیخوام معطل بکنم بگیم که منشأ بروز چنین شبهه و سوالی ناآشنایی با ادبیات قرآنی و روایی و بحث‌های فقهی و در نتیجه خلط میان کاربردهای مختلف دانشواژه ولایت در کتاب خدا و سنت معصومین و همچنین در کتاب فقهی به بیان فنی میشه گفت منشأ این اشتباه و پرسش خلط میان مفهوم ولی بالحمل الاولی و مصداق ولی بالحمل الشایع باشد هر منظر مبارکتون که نه قاطی شده آقا ما عرض کردیم حالا این یک کلمه من فقط توضیح بدم عرض کردیم اگر گفتیم ولایت یعنی سرپرستی حدود و ثغور این با مضاف الیه و متعلقش روشن میشه من کلمه سرپرست شما در نظر بگیرید الان یه وزارتخانه ای که سرپرست دارد میگن فلانی سرپرست وزارتخانه فلان اهالی اون وزارتخانه میرن متحسن میشن شکایت میکنن که آقا به ما توهین شده گفتن ما صغیر و مجنون و سفیهیم سرپرست دارن گوشتن نه کسی اعتراض نمیکنه سرپرست دیگه دقت میکنید تا بیاد سرپرست یه خانه تا سرپرست یه سازمان یه مؤسسه یه مرکز یه کسی که مدیر اینجا داره اینجوری اداره میکنه حالا اگر بگن سرپرست دیوان خانه میگه چیزی که دمره دیوان خانه به کار بره دیدم به وزارتخانه به کار نمیاد نه این عنوان سرپرست مضاف الیه دارد متعلقی دارد دقت میکنید اینم ولایت هم همینه ما ولی که بر سفیه و مجنون داریم مگر شما نمیگید اولیاء دم کیان دقت میکنید یکی از دنیا رفته کشته شده مثلا کسایی که میتونن مطالبه اقتصاد کنن یا مطالبه دیه بکنن این چیزهای از این قبیل این در کاربردهای قرآنیش مشخصه در فقه ما مشخص است مثلا این حرفا واقعا حرفهای درستی نیست سوالی مثلا این سوال من اولش باید بگم نگفتم عذرخواهی میکنم از سرعت بالاست این سوالاتی که اینجا شما میبینید که رو پاورپوینت آمده و بخش دیگه‌ش هم حالا یه بخشش هم توی کتاب هست اینا سوالاتی است که طی سالیان سال حضور ما چه در حوزه‌های علمی در سراسر کشور چه در دانشگاه‌ها اینا رو از خود بنده پرسیدن سوالات تولیدی نیست سوالا مطرح کردن سوالی که پرشمار بوده بیشتر مطرح شده ما اینا رو جدا کردیم و اینا رو پاسخ دادیم خود حجم میشه کتاب مثلا حدود 1000 صفحه ای میشد ما دیدیم اون کتاب 1000 صفحه ای اون مشکل چاپش و هزینه‌اش هم زیاد میشد عجله ای هم بود اومدیم یه خلاصه ای از اون رو تو این کتاب منتشر کردیم و من توصیه میکنم همه رفقا این کتاب رو تهیه بکنن هر مثلاشون که البته این کتاب رو من چاپ نکردم ولی اون بنده خودی چاپ کرده واقعا به قربت الله این کارو کرده یعنی ما این رو بردیم یک از این مراکز اون نامه برای اشغال ندارم این دوستان کتاب همین کتابو 18000 تا می‌خواد چاپ کنم گفتم نه با اینکه حالش برای منم بعدی نه چون درصدی مؤلف میدن گفتم نه نمیخوام رفتیم یه نفر پیدا کردیم بنده خدا اینقدر باهاش صحبت کردیم دیگه تا 10000 تومان راضی شده بعد گفتم فلان این میخواد استخاره کنیم از مثلا چی که گفت باشه استخاره کردن 10000 تومان بعد اومد اصلا دیگه من به سمت پایین باز استخاره کردم 8 تومان خوب اومد گفتم 8 تومان استخارهش خوب اومده همون 8 تومان باشه از مثلا چی که روی بنده خدا میگه اصلا قصد سود و اینها نبوده 8000 تومان چاپ کرده باز ما گفتیم برای طلبه ها میخوایم با یه تخفیف داده بشه الان با 5000 تومان در اختیارتون قرار میدن این رو از منظر مبارکتون که نه دیگه استفاده نکردیم براتون نه آخه اینو ما نمیخوام خود اون آدمی که با این کار حتی شما ببینیدش تعجب میکنید یه جوانی است بودن 28 9 ساله کار میکنه از این مراکز و از این حرفا کار انجام میده و فلان و پسنداز شخصی خودش گوشه برای این کار میخوام در این حد. اونم این آدم مثلا تاجر نیست که میخوام دوباره حرفا باشد. حالا حزب الله بازی دیگه جرگیر شده اومد کار عرض مثلا که بعدا انشالله پشیمون نشه مهدر مبارک تو خیلی ها اونجا باید پشیمون بشه عرض مهدر مبارک تو که ولی من این کتاب رو لازم میدنم حتما همه دوستان تهیه بکنن و این کتاب داشته باشن. عموم سوالات رایجی که تو این حوزه هست در حوزه مبانی فقهی کلامی فلان از این حرفا اینجا مطرح شده، بعد سوالات اضافه تر سیاسی هم توش آمده که حالا عرض خواهیم کرد. یکی از سوالات همین بوده که گفتن آقا ما وقتی از موضوعاتی مثل ولایت فقیه و چرایی این سوال میکنیم اونقدر استدلال های مختلف صورت میگیره که آیا روایت میخونن اقوال و آراء میارن ما اصلا گیج میشیم آخر نتیجه چی شد. یک پاسخ قانع کننده تاه و بدون طول و تفصیل برای این سوال که چرا باید یک فقیه بر جامعه حکومت بکنه رو شما بیان بکنید. خب ما میگیم که ما در مقام جواب شما دو تا سوال طرح میکنیم، شما به این دو تا سوال جواب بدید. پرسش نخست، آیا دیده میشه بله آیا جامعه نیازمند حاکم است؟ خب بله همه میگن جامعه حاکم میخواد. حالا این حاکم میخواد اسم شاه باشه، میخواد امپراتور باشه، میخواد رئیس جمهور باشه، هر کس میخواد این هر کس جامعه حکومت حاکم که میگه دست حکومتی جامعه حکومت میخواد حاکم میخواد. پرسش نخست. پرسش دوم، آیا حاکم یک جامعه اسلامی، تاکید میکنم رو اسلامی، یعنی جامعه متشکل از مسلمانان و کسانی که قاعدتا و به حکم مسلمانی خواهان اجرای احکام و قوانین اسلام هستند، حاکم چنین جامعه ای منباب تناسب حکم موضوع این کی باید باشد؟ باید یک اسلام شناس عادل و البته مدیر مدبر و شجاع که اینم باز از ادله به دست میاد باشه، یا یک اسلام نشناس و غیر عادل باشه. من به شما یک تذکری عرض بکنم، از فضای ایران بریم بیرون، قبل از اینکه آیسیس یا همین داعش رو تشکیل بدن غربی ها بسازن، خب در همون محدوده زمانی که القاعده رو درست کرده بودن خیلی شیرین براشون اومده بود، می‌خواستن برن یه چیز بزرگتری که خیلی دیگه سنگین‌تر باشه درست بکنن، بفرمایید که یک بله نظرسنجی گسترده‌ای در سراسر کره زمین از مسلمان‌ها انجام دادن. که میگم سراسر کره زمین یعنی هر کشور یه تعدادی مسلمان رو اون جامعه هدف در نظر گرفتن، مصاحبه گرهاش میتون کشور که استخدام کردن رفتن اونو مصاحبه کردن. سوال این بود، خیلی واضح، حتی بعد کلیپاش هم همون زمان پخش میشد، سوال این بود که شما خواهان وجود یک حکومت اسلامی هستید که احکام اسلامی رو اجرا بکنه یا اینو دوست ندارید؟ اکثر قریب به اتفاق مصاحبه شوندگان در سراسر دنیا مسلمی که باشون مصاحبه شد گفتن بله ما خواهان وجود حکومتی هستیم که احکام اسلامی رو به دقت اجرا بکنه، مثلا تو اروپا و آمریکا مسلمان‌هایی که باشون مصاحبه می‌کردن دقت می‌کنید گفتن ذائقه عمومی اینه یک حکومت اسلامی نشونتون بدیم، یک احکام اسلامی نشون بدیم که برای در تاریخ دیگه همه پشیمون بشن اسلام. داعش درست کردن، داعش بر اساس این تفکر درست شد، یعنی اینقدر زشت و زننده و کریه و مشمئز کننده که دیگه اگر کسی بگن حکومتی میخواهد احکام اسلام اجرا کنه میگن نه آقا تو رو خدا نه این کارو نکنید. از منظرتون که در اساس دنیا، موضوع ایران نبود، در اساس دنیا این اتفاق میفته، گرایش به سمت اسلام. خب پس این خیلی طبیعیه، یه جامعه متشکل از مسلمان ها اینا این رو میخوان، خودشون میخوان که احکام اسلامی اجرا بشود، گذشته از اون که به تناسب حکم موضوع هم واضحه دیگه، جامعه اسلامی حکم حاکم اسلامی میخواد. این دو تا سوال رو اگر به پاسخ بدهن، سوال اول پاسخش مثبته، پاسخ سوال دوم قاعدتا میگم به تناسب حکم موضوع همین هست که بله یک اسلام شناس عادل در رأس کار باشه. جالب امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام هم در دو بیان همین رو گفتن، پاسخ سوال اول رو دادن، فرمودن لابد للناس من امیرن، آیا جامعه حکومت میخواد؟ حضرت فرمودن بله حتما لازم، خوب یا بد جامعه حاکم میخواد. این پاسخ سوال اول. پاسخ سوال دوم، حضرت در خطبه 173 که دارن ویژگی های حاکم اسلامی رو ذکر میکنن اونجا اینطور فرمودن، فرمودن ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه. خیلی جالب، عرض مثلتون که سزاوارترین مردم به این کار، به این حکومت اسلامی شخصیست که اولا اقواهم علیه باشد، این اقواییت تجلیش در مدیریت و مدبریت و شجاعت و اینجور امور هست. دقیق میکنین چه عرض میکنم؟ اقواییت اینجا تجلی پیدا میکنه، تمثل پیدا میکنه. خب اما اعلمهم به امر الله فیش از این جهت جالب است که الان که ما گاهی اوقات فقه حکومی یا به قول معروف فقه حکومتی رو مطرح میکنیم، بعضی ها فقه حکومه رو مطرح میکنیم، بعضی تعجب میکنن، تعجب ندارن حضرت میفرماد اعلمهم به امر الله فی، ما میگیم این علم به امر الله فی الحکومه این بهترین تعریف است برای فقه الحکومه. فقه الحکومه یعنی چی؟ یعنی فقهی که امر الهی در امر حکومت مشخص میکنه، در کار حکومت مشخص میکنه، میگه از خداوند چی خواستهاش چیه در کار حکومت میشه. خب حضرت فرمودن صرفا فقیهی که طهارت و نجاست و تشخیص بده کافی نیست، اعلمهم به امر الله فیه در امر حکومت اعلم باشد. این نکته خیلی جالبی است که از این چی استفاده میشه. در حقیقت به اون دو سوال حضرت به این شکل پاسخ دادن. باز پرسیدن که فلسفه ولایت فقیه چیه؟ یعنی برای چی و با چه منطقی دین اسلام به جای یک فرد معصوم و برای جانشینی امامان معصوم فقها رو معرفی کرده؟ باز اگه بخوان واضح‌تر بگیم مطلبمون رو، چه خصوصیتی در یک فقیه وجود داره که از نظر اسلام او این اجازه رو پیدا کرده که در جای امام معصوم بنشینه؟ رفقا خوب این هست که این حقیقت استیحاش ها و استبعاد هایی است که جدیه. احیانا طلبه های ما هستش، چطور میشه یک فقیه جای امام معصوم بنشینه؟ خب این که میگید امام معصوم اسمت یعنی چی؟ اصلا اسمت چیه؟ اسمتی که در حوزه علم مطرحه، که در حوزه عمل. اسمت در حوزه علم یعنی علم 100%، یعنی علم و آگاهی معصوم نسبت به دین کامل و خطا ناپذیر 100% میدونه مثلا. اسمت در حوزه عمل و عرصه عمل چی؟ یعنی عمل 100%، یعنی معصوم در مقام عمل به دین هم دوچار هیچ گونه گناه، انحراف و خطایی نمیشه. خب چون که گل رفت و گلستان شد خراب، ما چیکار بکنیم؟ هم تو پیشیم تماشا کنیم اطراف و نه دیگه. ما عرض کردیم لابد دل الناس من امیره، دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ مردم که امیر میخوان، مردم که حاکم میخواهند، و این حاکم هم به تناسب حکم موضوع حاکم جامعه اسلامی باید یه شخص اسلام شناس باشد. خیلی خوب، حالا ما اینو بعد چه احساسی میگیم؟ ما میگیم در زمان غیبت ما باید بگردیم دنبال اشبه الناس بالمعصوم. با تاکید میگم بالمعصوم از حیث اسمت ها، یعنی اشبه الناس بالمعصوم از حیث اسمت علمی و اسمت عملی. خب اشبه الناس بالمعصوم کیه از حیث علمی و عملی؟ ما میگیم از حیث علمی اشبه الناس بالمعصوم یعنی خیر الموجودین. تا میگیم اشبه الناس بالمعصوم کسی وحشت نکنه میگه این میخواد بگید ولی فقیه جزم 14 معصومه، معصوم 15 هم درست کرده. نه، خیر الموجودین، کسی که در بین جامعه به اون نزدیکتر باشد. اشبه الناس بالمعصوم به لحاظ علمی میشه فقیه، میشه فقیه. اشبه الناس بالمعصوم در عرصه عمل و عملی همیشه عادل. لذا این اون چیزی که فقها ازش یاد می‌کنن به عنوان فقیه عادل. شما می‌خواید به زبون امروزی بگید، بگید متخصص متعهد، خودتون متخصص در امر دین شناسی. هر مظهرتون که این چیزیه که فقها ازش، پس فقها البته شما دیگه می فقها درست کردن، نه خود اهل بیت فرمودن، منتها منطقش اینه، فلسفه پشت این است که در زمانی که ما دسترسی مستقیم به اون معصوم نداریم، به اون شخص کامل نداریم، جامعه که نمیتونه معطل باشه، ما بگردیم یک کسی پیدا بکنیم که اشبه الناس باشد، اشبه الناس باشد. البته قبلا هم عرض کردیم فقاهتش هم یه فقاهتی باشد که به درد اداره جامعه بخوره، اعلمهم به امر الله فیه باشد، نه هر مفقاهتی. فقاهتی یه جوری باشد که وگرنه ممکن افرادی هم خیلی مؤمنن از اولیاء خودم توان اداره نداره. مثال بزنم برای شما، فرضون عمار یاسر از بهترین شخصیت هاست. شما میبینید امیرالمومنین مسئولیتی به عمار یاسر واگذار کرده باشن، یه استانداری، فرمانداری، کسی. زیاد ابن ابی که دیگه اصلا باباش مشخص نیست که، بنده خودشون زیاد ابن ابی دقیق میکنید چه ارزو کنم، حضرت به این استانداری میدن اما به عمار یاسر نمیدن. چرا؟ عمار آدم فوق العاده خوبی است، خواص امیرالمومنین و پیامبر خداست، توان اداره نداره. ابوذر غفاری شما میبینید خود ابوذر میگه، میگه پیغمبر خدا حبیبم رسول الله به من سفارش کرد، گفت ابوذر یا ابوذر تو توان اداره نداری، تو مسئولیت های اجرایی ورود نکن. و دیگه ابوذر مطلقا تو عرصه اجرا ورود نمیکرد، یک ناصح بود، یک آمر به معروف بود، ناهی از منکر بود، حضور اجتماعی داشت، نه که تو خونه مخفی شده باشه، حضور اجتماعی داشت، اما منصب قبول نمیکرد، توانش رو نداشت. کمیل باب امیرالمؤمنینه، حضرت ایشون به عنوان استاندار هم گذاشته بودن، این مدتی جای مسئولیت داشت، لکن شما نامه شماتت آمیز حضرت رو بشونید، معاویه حمله میکرد، گروهای پارتیزانی درست کرد و حمله میکرد منطقه کمیل، اونجا غارت میکردن در میرفتن، کمیل نمیتونست جمع جور کنه، اون چه کار کرد؟ اون اومد یه سری گروهای پارتیزانی درست کرد، اینم حمله میکرد منطقه، اونا در میرفتن. هر مثلا حضرت نامه نوشت شماتت فهمید چه کاریه، یعنی چه تو خیلی مردی خودتو بیل بزن، منطقه خودتو بیل بزن، سربازها، نگهبانها، محافظین اینا رو شمارشون بیشتر بکن، مواظبت بکن، جلوی حمله اونها رو بگیر. نه که تو هم یه گروه فرزند درست کن به منطقه اونا حمله کن، اونا برقیقا مسلمان هستن کسایی تو مناطق زندگی میکنن. یعنی این آدم توانایی های اجراییش رو، حالا مثلا شما کومیل و مالک اشرف هر دو از یک منطقه حساب میشن، اما اون مالک و با کومیل شما مقایسه کنید زمین تا آسمان با هم فرق دارد، گرچه کومیل به لحاظ معنوی باب امیرالمومنینه. فلذا این که بگید فلانی از اولیاء الهیه پس اینو بیاریمش کافی نیست، یا فلانی فقیهه اما در عرصه فقه حکومت چیزی نمیداند باز کافی نیست. این دو قیدو دارن، فقیه عامل، فقیه عادل، البته بتواند کشور رو هم اداره بکنه از قید منباب تناسب حکم و موضوع. باز اینا تو سالای دانشجو بوده، گاهی طلبای جوان هم پرسیدن، اما عمومتاً تو سالای دانشجو بوده که میگن آقا بعضی اصرار عجیبی دارن بگن ولی فقیه که الان داریم نایب امام زمان، این ندید مثلا وضعیت میشه، یعنی چه نایب امام زمان، نایب امام زمان یعنی چه، دقت میکنین؟ بعدم میگن حضرت خودش اومد ولی فقیه رو به عنوان جانشین تعیین کرد. حتی بعضی دیگه از اینم جلوتر میگن و میگن ولی فقیه رو خدا منصوب کرد و مشروعیت حکومت فقیه از جانب خود خداست. آیا واقعا چنین حرفها یا بهتر است بگویم چنین شعارهایی را میشود پذیرفت؟ و آیا حتی یک توضیح درست و منطقی برای این گونه ادعاهای مبالغه آمیز وجود دارد؟ لطفاً خلاصه و بدون استناد به خواب و مکاشفه جواب دهید. سوال کننده گفت نگید من خواب، یکی از بزرگان خواب دیده بود که نه لازم این کار بشه، دقت کنید اینو برام نگید، تقاضا میکنم. نه مطلب استدلال خیلی هم خلاصه. ببینید خلاصش اینه برای شما طلبا که اینا واضحه، نسب هست، نسب الهیه، خدا نسب کرده، اما نسب با واسطه است، اشکال نداره، نسب با واسطه است. هر مطلب مهمتون که بی واسطه نیست، ما نمیگیم خدا مستقیم آمده گفته ایوه هل فقیه تو اینجا بایسته، نه، نسب با واسطه است. با واسطه کی؟ با واسطه یه معصومین علیه مصطفی السلام، دقیقا فهمی چه عرض میکنم. بعد این نسب هم از طرف معصوم صورت گرفته، اما تعیین به شخص نیست، تعیین به وصفه. نایب خاص تعیین به وصف، تعیین به شخص دارد. مالک اشتر نایب خاص تعیین به شخص دارد. نواب اربعه زمان غیبت صغرا تعیین به شخص دارند. اما فقها از من کان من الفقها هست با اون صفاتشون، دقت میکنید چه و روایات دیگر، این تعیین به وصفه، تعیین به وصفه. پس تعیین دو شد، دو شق شد، تعیین به شخص، تعیین به وصف. نسب فقها و تعیین فقها از جانب ائمه است، لکن از منظر مبارکتون که از نسب بفهمید تعیین بالوصف از جانب خدا هم هست به واسطه اهل بیت. البته به شما بگم ما مرحوم مراغی رو داریم در کتاب العناوین، نمیدونم رفقا چقدر با العناوین آشنا هستن. العناوین مراغی این احسنتون، بله، العناوین مراغی این تقریبا به لحاظ دوره نگارش هم دوره با، بفرمایید که ایشون هم دوره با ملا احمد نراقی بوده، تو این دوره بوده، از من بودم مثلا کمتر از 200 سال پیش یا هم حدود 200 سال پیش در نظر بگیرید. مراغی اون زمان نوشته، خیلی عجیبه، عجیب که نمیشه عجیبه، ولی خب نکته مهم سنگینیه. مرحوم، فکر کنم تو این کتاب آوردم جمله ایشون دیگه نخوام مفصل توضیح بدم، مرحوم مراغی اونجا اصلا بالاتر از این میگه. مرحوم مراغی میگه نسب فقیه، ولایت فقیه و نسب و ولایت امام در عرض همه، خیلی حرف عجیبیست، میگه هر دو ولایت از جانب خداست. میگه آقا امام صادق آخه نسب کرد، میگه نه، امام صادق فقط مخبره، امام صادق خبر داده، چون فقیه خودش مستقیم با خدا در تماس نبوده، حدیث قدسی بهش نمیرسیده، اسرار شریعت، امام صادق خبر داده که ایوه فقیه تو هم از جانب خدا نسب شدی، تو هم ولایت داری از جانب خدا. یعنی حتی ایشون نسب به واسطه هم نمیپذیره، میگه نسب فقیه مستقیم. فقط میتون جزم کنم ایشون هم نگید که جز علمای بعد از انقلاب بوده در تحت تاثیر، نه خیلی دوست داره ایشون، هر منظر مبارکتون که منظور مخابر. حالا نظر ایشون نظر نادری بدانیم و کنار بگذاریم، عمده آقایون همین است که اینجا مطرح کردیم، اینجا میگن. سوال خیلی طولانیه، خلاصه کلامش این هست، فرجام حالا دیگه مفصل‌تر از گفتگو بکنیم، من سریع این سوالم عرض کنم. خلاصه کلامش همین هستش که اگر شما میگید فقیه حکومت اسلامی تشکیل در دوران غیبت، خیلی هم خوشحالی، چه خوشحالی داره؟ اگر امام معصوم در رأس حکومت باشه، این حکومت معصومه، این به انحراف نمیده، خطا نداره، مشکل نداره. اما فقیه در رأس باشه، خب بعد همه تو حوزه اینا شنیدن بخاطر معمرین، حتی آقا تو چی داری میگی؟ اون معصوم امام در رأس جامعه باشد، تو چه فقیه من خود چیکار میتونه انجام بده؟ دقیقا فرق چه عرض میکنم؟ یه همچین بیانی دارن. خب خب و میگن آقا این ممکن نیست ها، پس ما بگیم که نمیشود حکومتی به نام اسلام تشکیل بشه و احکام اسلامی در او اجرا نشه. میگیم چرا؟ میگن برای اینکه فقیه اگر حکومت اسلامی تشکیل بده نمیتونه احکام اسلام رو اجرا بکنه. شما اعتراض کنید میگه نه اینطور نیست، میتونه. میگه مثل تو جامعه نیستی، یا بریم تو همون خیابون کناری خیلی راه دورم نمیبرمت، هر مثلا ببین احکام اسلام چقدر اجرا میشه، پارک اونوریه مثلا بریم ببینم احکام اسلام چقدر اجرا میشه. دقیق میکنه چه عرض میکنم؟ خبر رو کنیم، ما داریم به رأی العین داریم میبینیم، مشاهده میکنیم، بالعیان داریم میبینیم که احکام اسلام بخشش اجرا نمیشه، در حالی که اگر امام معصوم بود اینا اجرا میشد. این حرفا رو من از مؤممین هم شنیدم، اما احیانا میگم قیاس با خودتون نکنید، بعضی این حرفا رو میزنن. دقیق میفهمید چه عرض میکنم؟ خب پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که اینجا خلط صورت گرفته، میان عصمت حاکم و عصمت حکومت هیچ گونه تلازمی وجود نداره. چی گفته اگر معصوم در رأس بود حکومت او هم معصوم؟ اینطور نیست، سابقه تاریخی اینو نشون نداده. اگر معصوم بودن رهبر حاکم و فرماندار ما عین و یا لااقل دارای تلازم با معصومیت موفقیت آرمانی و کمال مطلق حکومت بدونیم، قطعا دچار اشتباه هم مغالطه شدیم. یکی از نکاتی که اینجا وجود داره این است که ما شواهد تاریخی و روایی محکم و غیر قابل خدشه‌ای داریم. شما ببینید در حکومت امیرالمومنین حضرت چقدر حکومت کردن؟ 4 سال چند در حکومت حضرت 17 نفر از فرمانداران و استانداران حضرت اختلاس کردن. 17 نفرشون اختلاس کردن، بلیفون ما رو خوردن رفتن. در این حد 17 نفر، نه یه نفر، نه دو نفر، 17 نفر. تو نهج البلاغه شما ببینید حدود 60 نامه وجود داره. از این 60 نامه عمده نامه هاش، یه بخشش نامنگاری حضرت از باب معاویه، اون که هیچی، اما عمده نامه ها بالای دو سوم نامه ها نامنگاری های حضرت است با استانداران و فرمانداران خودش. و باز عمده اینها شماتت و نکوهش حضرت میشه، نکوهش کردن، شماتت کردن، آقا چرا اینجا دیم کنیم کنیم، چرا خرابکاری میکنیم، چرا اونطوری میکنیم، دقیق میکنیم، جرد میکنیم، نشون میدونم چرا خرابکاری میکردن، خرابکاری عمده هم داشتن میکردن، یعنی دست و قلمشون نامه فرستاده. احیانا خرابکاریاشون به حضرت میشه، حضرت گریهش گریه میافتاد حضرت خرابکاری های فرمانداران استانداران خودش. گمان نکنیم اگر معصوم در رأس بود همه چی درست میشه، نه این خبرها نیست. معصوم یه نفره، فوقش دو سه نفر، چهار پنج نفر هم دور و برش، اونها آدمای پاکی باشن. حسنین اطراف امیرالمومنینن، مالک اشتر هست، عمار یاسر هست، کی هست کی هست، شما بود ده نفر من نام ببر، اینقدر میکنید. سایرین چطور؟ اقوام نزدیک حضرت، پسر عموی حضرت اختلاس کرد، فرار کرد دیگه، اینکه تعارف ندارد که ابن عباس بیت المال خورد و در حق مندر مبارک دیگه. وضعیت اینطوریه. حتی بگذاریم از اینکه ما حالا باز تتبعی شده از این مطلب، عموم این کسانی که اختلاس هم کردن در رفتن فرو از حرفا، کسان اکثرشون کسانی بودن که حضرت با مشورت اینا رو انتخاب کرده بود، یعنی رأی خود حضرت این نبود، رأی خود حضرت نبود که اینا رو انتخاب بکنه. خدا با مشورت اطرافیان که این مناسبه، این میتونه، این فرو از حرفا، از بس فشار میوره حضرت میگه خیلی خوب باشه، حضرت که شما نظرتون از کدام مواد در مشورت، وگرنه هر محضرتون که نبود خودش مستقیما این آدمو گلچین کرده باشه برای کار. اکثرا اینطور هستن، اگر نگیم همه، هر محضر مبارکتون که به هر تفصیل این شرایط اینطوری است. امیرالمومنین خطبه ای داره، اصلا عجیبه، فهرست میکنه، فهره لیست میکنن احکام الهی که میگه اینا رو میخواستیم اجرا کنیم، نشد نتونستیم. احکام الهی ها آقا چون که میخواستیم یه خیابون بکشیم نشد، بودجمون نرسید، نه اصلا احکام الهی رو میخواستیم اجرا کنیم نتونستیم، نشد اجرا نتونستیم بکنیم. خب عمده مطلب این است که مغالطه صورت میگیره، میرن روایات مهدوی رو نگاه میکنن و بعد میان حکومت ولایت فقیه رو با حکومت امام مهدی مقایسه میکنن. آقا اینا محل قیاس درست نیست، قیاس محل فارقه. حکومت ولایت فقیه در بالاترین حدش باید با حکومت نبوی و ولوی باید مقایسه بشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ نبوی حضرت مهدی، خب اصلا اونا در بالاترین حدش آورده، نمیخوام بگیم که خیلی قابل قیاسه، نه نمیخوام بگیم که نه یکی هستن، ولی میخوام بگم با این شرایطی که وجود دارد که عموم سردمداران و عموم صاحب منصبان کارگزار، در عین این باز اسلام میگه وجود این حکومت به دلیل نبودشه. دقت میکنید اون بدتره که نباشه، باز باشه. تو خود جنگ صفین تقاضا میکنم این رفقات شما که میدونید برای دیگران میگن صفین، آقا صفین نیست، صفین هم نیست، این از بس اون منابر شنیدیم، یا میگن صفین هم چرا تو میپسندن، یا صفین میگن دو صف بودن، صف معاویه صف علی، نه این صفین اسم منطقه است. بگذارید صفین، در جنگ صفین شما ببینید و اوضاع چجوری است. حضرت کنترل رو لشکر خودش نداره که بتونه احکام خودش تو لشکر خودش اجرا کنه. ماه رمضان آمدن در خیمه حضرت، در منزل رانج کنده پیان لو بیاد نماز تراویح اقامه کن، جماعت تراویح. حضرت بود بازیاش اینه بدعت در دینه، بدعت تراویح. کدومون نماز جماعت نداریم؟ نماز جماعت مستحبی ما نداریم؟ نمیشه داد و فریاد وا سنت عمره، وا سنت عمره، فلان از اینا. حضرت امام حسن فرمود بگید هر کدوم دلش میخواد بکنه، من نمیام، خودش میخواد. تو لشکر حضرت نماز تراویح جماعت میخونن اینا، دقت میکنی چه اجرام و با باقی میخوام بگم اینا اونایی که این حرفا رو میزنن ها جا عمدتا کسانی هستن که نه شخصا تجربه مدیریتی کلان ندارن که هیچی، لااقل اهل مطالعه و تتبعن نیستن، تاریخ رو هم نمیرن نگاه بکنن. درست ما همین طور توی ذهنی یه چیزی تو ذهنمون میسازیم، خود گویی و خود خندی، خود مرد هنرمندی، دقت میکنین؟ خود میکشم و خود تعزیه میخوانم، عقل محضر مبارک میگه این که نشد که. شما یه چیزی همتون میسازی تو ذهنت، بعد میگه نشد، این نشد، خب نه معلوم قرار نبود بشه. آخرین نکته رو تو این قسم عرض بکنم، رفقا یه مغالطه تو ذهنای ما هست. معمولا شما تقسیم میخواد بکنید وضعیت رو، میگید وضعیت موجود، وضعیت مطلوب. این غلط، تقسیم ثنایی نیست، تقسیم دوگانه نیست، این دوگانه نیست، این اشتباهی تو ذهن ما اومده. تقسیم سگانه است، وضعیت موجود، وضعیت آرمانی، وضعیت مجبور. وضعیت موجود نیست که بالا حدش هستی، درش قرار داری. خب وضعیت آرمانی یعنی اون اهداف و آرمان‌هایی که اون بوده است هستن، جهت حرکت ما رو مشخص می‌کنن، قله‌هایی هستن که ما باید به اون سمت حرکت بکنیم. خب آیا لزوماً ما می‌تونیم به وضعیت آرمانی برسیم؟ قلما یتفق مثلا تو این آرمان های بلند ها، تو این آرمان های بلند تمام انبیاء الهی صلی الله علیه و آله پیغمبر آمدن، اهل بیت آمدن، نتونستن به اون آرمان های اساسی و نهایی برسن که قرار است ان شاء الله امام زمان این کار رو انجام بدن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب ما به اون اونجا نمیرسیم، پس به کجا میرسیم؟ ما خوب توجه کنید مطلب رو، ما اگر تو مدیریت خردم کاربرد دارد، تو ارزیابی خرد مدیریت، از این مدیریت خانواده شما در نظر بگیرید، مدیریت تحلیل خودت شما داشتی برای درسی، برای مباحثه در نظر بگیرید، تا بعد ارزیابی کشور، ارزیابی حکومت‌ها چه در از این قبیل. ما اگر از وضعیت موجود، در وضعیت موجود که هستیم، تمام توان و امکانات خودمون رو به کار بگیریم، ها، جهت‌گیریمون هم درست باشد در راستای هدف، همه نیروهای که میشود رو هم به کار گرفتیم، خودمون هم صادقیم، لاغر منی که در رأس هستم صادق هستم، میخوام حرکت بکنم، اگر با همه اینها حرکت بکنم، خب منهای موانع داخلی، کارشکنی ها، تنبلی ها، هوای نفس ها و الی ماشاءالله چیزهای دیگه، منهای موانع خارجی، دشمنی ها، توطئه ها، نفوذی ها، جاسوس ها و چیزهای از این قبیل، اونا رو هم که ازش کسر بکنم، بعد الکسر و الانکسار میرسم به وضعیت مطلوب. وضعیت مطلوب یعنی بهترین وضعیتی که با شرایط کنونی من میتونم بهش برسم. دقت بکنید چه عرض کنم؟ فلذا حواستون باشد حکومت امیرالمومنین حکومت مطلوب اسلامی بود، اما نه آرمانی. آرمانی انشاء به زمان امام زمان. حکومت مطلوب اسلامی بود بلا شک، کسی شک داری نکنن. نگه اشما از حکومت امیرالمومنین اشکال گرفت؟ نخیر، اشکال نگرفتم. امیرالمومنین با اون دشمنان مواجه بود، با یه تربیت 25 ساله که قبل از خودش دیگران رو مردم انجام داده بودن، با این همه انحرافات و مسائل و مشکلاتی وجود داشت، حضرت طرف بود. دقیقا میکنی چه عرض میکنم؟ با این همه موانعی که حضرت داشت، تمام تلاش خودش هم به کار گرفته، همه امکانات هم در اختیار گرفته، به اینجا رسیده، به اینجا رسیده. عرب مسئله مبارکتون بید، این میشه حکومت مطلوب اسلامی، اما آرمانی نیست. دقیقا میکنید در ارزیابی انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران، شما این لحاظ بکنید کدام حکومت و کدام انقلاب در سراسر دنیا قابل یافت هستش که تو همون دو سه ساله آغاز انقلاب تمام یا اکثر شخصیت‌های اصلی این انقلاب کشته بشه؟ رئیس جمهورش ترور میکنن، نخست‌وزیرش ترور میکنن، رئیس قوه قضاییه‌اش ترور میکنن، بسیاری از نمایندگانش ترور میشن، بسیاری از وزراش ترور میشن. عرض نظرتون که مرد متفکر این انقلاب پس از امام، که امام اون آغاز فقط با این آدم حرف میزنه و مشورت میکنه، یعنی شهید مطهری، حتی شهید بهشتی رو هم امام ارجاع به آقای مطهری میده. یعنی شهید بهشتی به اون عظمتش هم وقتی از امام سوال داره، امام ایشون ارجاع به آقای مطهری میدن، در این حد امام آقای مطهری میدن. این آدم دو ماه بعد از پیروزی انقلاب کشته، هر کسی که میشه اینجا کاری انجام بده تمام رو میکشن، الا قلیلی که باقی میمانند. دقیقا میکنی چه عرض میکنم؟ اینا باقی میمونند و بعدم جنگ تحمیلی 8 ساله که ما در جنگ تحمیلی اسرایی داریم از شاید ده ها کشور باشن، جنگ جهانی ولی واقعی کلمه بود. دقیقا اینا حضور داشتن و بعد هم کمک اطلاعاتی، کمک نظامی، کمک مالی با این شرایط. خب بابا اینا کم مانه. بعدم شما میدید توی دستگاه دولتی و حکومتی هم که هر دو روزی های جاسوس میگیرن. محضر مبارکتون که اوضاع خیلی خوبه الحمدلله. محضر مبارکتون که یعنی نفوذی داریم، جاسوس داریم. آمریکا رسماً دیگه مخفیانه که نیست دیگه، بودجه سالانه دارد. مثلا ردیف بودجه آمریکا بودجه 20 میلیارد دلارشون ثابته. 20 میلیارد دلار بودجه براندازی جمهوری اسلامی ایران. این ثابته، ردیف بودجه است. دقت بکنید چه اصلا حقوق کارگران، حقوق کارمندان فلان، حقوق نابودی ایران از مثلا فلان همه بودجه رسمی کشور آمریکاست. دقت بکنید چه و هم کشورهای دیگه اسرائیل جای دیگه. میخوام بگم اینا رو لحاظ بکنیم، کمکاری های خودمون لحاظ بکنیم، تنبلی های خودمون لحاظ بکنیم، همه رو ببینیم، اون وقت ارزیابی بکنیم، اون وقت ببینیم آیا ما جلو آمدیم یا جلو نیامدیم. دقت میکنید چی اصلا؟ یعنی این همه بار به ما آویزون بوده، ما اگر یه قدم هم برداشته باشیم خیلیه، بیش از یه قدم ما اینجا برداشتیم. فلذا اینها میگم تفکرات گوشه حجره‌ایه. اگر کسی مؤمن باشه این حرف بزنه، مؤمن نباشه نمیدونم گوشه کجا میشه. عرض مثلا مبارکتی که بر تقریب اون بحث ازش عبور میکنم دیگه. حالا این خود مبانی پیدا میکنه ازش رد میشم، ببینم دیگه چی مونده تو این 7-8 دقیقه باقی مونده از جلسمون. عرض مثلا تو که برسیم یک سوال دیگر هم مطرح بکنید که صلوات خط بفرمایید.
الله
بله جا بخش عمده ایش آمده. بله واسه مطالب اضافه تر هم هست. ببین در کتاب، حالا اگر بخوام توضیح بدم، در کتاب علاوه بر مبانی که مطرح شده اند نکات اضافه تری هم آمده. مثلا بعد از سوالات ما مثلا تو همین کتاب بحث انتخاب دو مرحله رهبری رو مطرح کردیم. همون وقت یک از آقایون از شخصیت‌ها که عضو خبرگان هم هستن، ایشون متن من دیدید اعتراض کرد، شما چرا گفتید اینا رو ما نگیم فلان از این حرفا و مطرح نه. گفتم آقا مگه میشه چیزی مخفی کرد؟ دقت میکنم چه عرض میکنم؟ بالاخره روز روزگاری میگن این رو، پس بذار ما تر بگیم تا اونا نتونن. و همین هم تا همون ایامی که ما اینجا، حتی من تو این کتاب بله تصویر روزنامه‌ای که اینجا اگر باشد، تصویر روزنامه‌ای که اینو تیتر کرده است و اشاره میکنند به این که رهبر انقلاب رو خبرگان مجددا براش تشکیل جلسه داده. حتی این هم ما چاپ کردیم تو خود کتاب که مشخص بشه جریان خبرگان سال 68 رو. ببینید تاریخش رو بالا میشتید ببینید، دوشنبه 16 مرداد 68 جلسه مثلا گزارش جلسه فوق‌العاده خبرگان هستش. آقای مثلا مشکلی دارد در حضور رهبری گزارش میده و اینجا مثلا گفته است که مجلس خبرگان در جلسه فوق‌العاده خود ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی با اکثریت قاطع قریب به اتفاق آرا ادامه رهبری آیت الله خامنه‌ای تصویب کرد. این تیتر روزنامه ها بوده که نه مخفی کردن، کسی خبر نداشته، اینو فقط تو خودش. بابا دیگه از این دیگه درشتر من نمیدونم چه باید اعلام میکردن. دقیقا میکنی چی عرض کنم؟ خب اینا رو جوون ما نمیدونه، دقیقا من دانشگاهی ما نمیدونه، اینا ما مطرح میکنیم. یا اون شبهه دور در خبرگان، من پاسخها رو دیدم و بزرگان همه سر چشم ما جا دارن. من پاسخها رو دیدم، اما واقعا پاسخها پاسخگو نیست. هر نظرتون که تقریبا مفصل ترین پاسخ در باب شبهه دور در خبرگان رو ما اینجا مطرح کردیم. بحث شورایی بودن رهبری، نکاتی که نمیرسیم دیگه، فقط من گزارش بدم. شورایی بودن رهبری، ما آمدیم یک گزارش خیلی روشن و شفاف از اون روز خبرگان مطرح کردیم، بدون هیچ تعارفی. نام هم بردیم، مشخص کردیم که شورای رهبری به چه شکلی قرار بود انجام بشه، چند مدل پیشنهاد شده بوده، آدمایی که تو این شورا اسمشون مطرح بود دقیقاً کیا بودن، حتی بعضی موارد کی چقدر رأی آورد، اینا همه رو آوردیم تو کتاب. خیلی روشن و واضح. دقت می‌کنید بحث شرط مرجعیت رهبری که این شرط بوده نبوده تو قانون اساسی دقیقاً به چه لحظی آمده بوده. اصلاً این وقت تمام هم در خاطر باشه.
بگم چه مزیتی این کتاب از دانشجوی نهاد چاپ کرده
اون داره؟ من خودم نوشتم. چون بله نه خیلی با اون متفاوته. خیلی زمین تا آسمون با اون فرق داره. بله البته با اون خیلی فرق داره. معذرت مبارکتون که بروزتر هم هست. نکته دیگه تو این کتاب هستش این بحث مناظره ادعایی میان آخوند خراسانی و میرزای نائینی که میگن ما یه بحثی با هم داشتن و هر معذرت مبارکتون که آخوند خراسانی گفتن مخالف حکومت اسلامی هستن. ما اینم بررسی کردیم، یه بررسی کاملا طلبی اجتهادی و فقهی که میشه بهش استناد کرد یا نمیشه استناد کرد، به چه بیانی و به چه صورتی. از منظر مبارکتون که نکته دیگه که تو این کتاب آوردیم و من تقاضا کنیم واقعا توی یه ساعت که ما نمیرسیم همینا مطرح بکنیم، ببین حاج آقای آخه شما میگه ولایت مطلقه فقیه نه ولایت فقیه ها، حالا تو فهمیدین دیگه فرق داره با هم، ولایت مطلقه فقیه رو چی فقها میگفتن یا نمیگفتن. یه مثلا شما میگه آیت الله فلانی هم قبول داشت، آیت الله فلانی هم میگفته، ما این کارو نکردیم، ما متونی رو آوردیم، حتی من عین عبارت عربی رو آوردم چون مخاطب اصلی این کتاب طلبه ها هستن، گفتم یه استاد حوزه مینه تشکیک نکنه میگه نه این ترجمهش من درست بشه، عین عبارت عربی رو آوردم، گاهی وقت متن 3 صفحه بوده 4 صفحه بوده آوردم، دقت میکنید چه عرض کنم، عین عبارات بزرگانی که ادعای اجماع ضرورت مذهب، دقت میکنید چه عرض میکنم، اتفاق کل فلکل و تعابیر از این قبیل داشتن رو یعنی مرحوم آیت الله عاطف محمد بحرالعلوم مربوط به 150 سال پیش، جالبه ایشون میگه نقل اجماع بر ولایت مطلقه فقیه به حد استفاضه رسید، نزدیک به اجماع، نزدیک به تواتر، متوجه کنید عبارت بعدی میگم، نقل اجماع بر قبول ولایت مطلقه فقیه به حد استفاضه رسید، در این قد حدش بالا هستش، فقط نقل اجماع اشاره دقیق میگه جذب تمام این عبارات رو بگید، عبارات مرحوم آیت الله گلپایگانی مرد 30 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تقرات بحثش بوده 3 صفحه هم چقدر صفحه آوردیم، یعنی تمام اینها مواردی که بوده است اینا رو نشون دادیم که مثل مرحوم آیت الله خویی که ایشان قائل به ولایت فقیه از طریق امور حسیه بودن این نظریه اندکی است، شیخ اعظم انصاری هم فقط در مکاسب این مسئله رو میگه، وگرنه در کتاب القضاء ایشون در اونجا نه اصلا همین ولایت فقیه به همین معنی که الان برای ما مطرح هست ولایت مستقله به همین معنا ایشون میگه، دقت کنید چه عرض کنم، کلام آخرام عرض کنم که یک دقیقه ما وقت داریم، فقط تذکرن عرض کنم این رو چون طلبه هستیم، ببینید از تا الان ما یه خود حس کردیم پس یه اختلافی هست بالاخره، یه عده ولایت مستقل قبولن یه عده مزیفه، پس یه اختلافی پیدا شد، ولی شما میگید اونایی که مزیفه قبولن اندکن فوق‌العاده اندکن، سلم نو بالاخره هستن نمیتونی نادیده بگیریمشون که وجود دارن، دقت میکنی چه عرض میکنم، خیلی خوب، حالا سخن در این است که آیا بر مبنای این دو گروه حکومت اسلامی چه وضعیتی پیدا میکنه در زمان غیبت؟ و تصور بشود کسی که قائل باشد به ولایت فقیه از طریق امور حسبه مثل من مالخویی از محضر ما توی تصریح دارن دیگه عبارتشون نمیشه که بنده سالها قبل بحث خارج ولایت فقیه داشتم بذار که ما تو درس خارج ولایت فقیه همون اینا تمام یک به یک عبارتشون بررسی کردیم خط به خط کلمه به کلمه نقل قول کنیم که نمیخوام خدمتشون نمیشه که اینا رو تصرف کردنش بگذاریم هر محضر مبارکتون که مثل من مالخویی فرض بفرمایید که اینا که این حد چی میگن من به شما عرض بکنم که تفاوت کسی که قائل باشد به منصب سوم برای فقیه و کسی که فقط بگه در امور حسی هستش فقط تفاوت در این نکته است، ما هم باشه یک کلمه آخر هست، تفاوت در این است که اونی که قائل به ولایت مستقل فقیه باشد یعنی میگوید فقیه اگر شرایط را مناسب دید و اگر لازم دید و شرایط تقیه هم کنار رفته بود مثلا یا نه شرایط تقیه کنار نرفته اما شرایط مناسب شده است میتواند قیام کنه انقلاب بکنه و شخصا و رأسا و مستقیما خودش ابتداعا و بدون اینکه کسی ازش درخواست کرده باشه بیاد حکومت تشکیل بده و حکومت بکنه، این میشه ولایت مطلقه فقیه. و من باز تو کتاب خود دادم من از مواردی که بوده از 20 سال اخیر دیگران ورود علما به عرصه سیاست دقیقا با همین مبنا بوده، خب اما کسی که از قبیل امور حسیه میداند فرض بفرمایید مثلا مالخویی یا شیخ اعظم انصاری فقط در اساس کتاب مکاسبش یا احیانا برخی بزرگان دیگه هم بهشون نسبت داده می شود، کسی که از قبیل امور حسی بداند چی میگه؟ اون میگه اگر ضرورت ایجاب بکنه فقیه میتونه ورود بکنه، یعنی چی؟ یعنی اگر جامعه به هم بریزه هرج و مرج بشه حکومتی بر سر کار بوده کنار بره یا حکومتی وجود نداشته باشه اینجا اقامه نظام ها این واجب میشه، میشه از امور حسیه، امور حسیه شما چی میگید؟ اموری که لا یرضی الشارع به ترکها، لا یرضی الشارع به اهمالها، به این میگه امور حسیه دیگه، میگن اینا اموری است که شارع راضی به اهمال و ترکش چی نیست. خب حالا که نیست چرا فقیه هم آقای خویی دارن دیگرانی هم که احیانا بحث حسی دارن همینو میگن، میگن فقیه قدر مطلقه از کسی است که میتونه این کار رو به عهده بگیرد هم به ما به تناسب حکم موضوع هم به ما به عدله دیگر، لذا میگن فقیه باید حکومت اسلامی رو دست بگیره از باب قدر مطلقه در امور حسیه، بعد من چه عرض میکنم؟ فلذا سراخر باز مثل من وای خویی هم قائل است به این که در زمان غیبت امام زمان حکومت اسلامی که در رأسش فقیه باشه میتونه شکل بگیره. من بالاتر به شما بگم، خود مرحوم وای خویی به مدت یک ماه حکومت اسلامی داره کرده. شما در اینترنت سرچ بکنید عرض محسن مبارکتون که در سال 69 بود، به تاریخ ما سال 69 بود، زمانی که بوش پدر همین که اخیراً هم مرد، عرض محضر توی که حمله کرد به عراق کویت رو گرفته بود، اونا به آمریکا پول دادن که حمله کن صدام از کویت بیرون کن، آمد عراق رو گرفت، حکومت صدام ضعیف شد، حکومت صدام فقط در حد همین بغداد و تکریت و اینا بود و مناطق دیگه نبود، اکرات قیام کردن، کردها قیام کردن، شیعه ها در مناطق خودشون قیام کردن، حالا رهبر لازم دارن. آمدن خدمت مرحوم آیت الله خویی، میگم شما از اینترنت که سرچ کنید که میاد براتون که هیچی دیگر تو کتاب ها کنار آوردن. شعبانی
من
انتقاد شعبانی احسن تو عرض محضر مورکتون که آمدن خدمت آیت الله خویی، کسی که تو اون جلسه حضور داشت شخصا برای خود من تعریف کرد این رو یه باز دم نخورد، ولی خب تو کتاب ها هم نوشتن، لذا شما به نقل بندم اکتفا نکنید. عرض محضر مورکتون که گفت گوش تا گوش اون اتاق سران عشایر عراق نشستن و به آقای خویی به عنوان قائد الثورة الاسلامية و قائد الحكومة اسلامی بیعت کردن، بهشون بیعت رو پذیرفت و ایشون کابینه تشکیل داد، 9 نفر هیئت ارمنستون که اداره کشور بودن، اداره حکومت بودن و احکام حکومی صادر میکرد. منتها یه ماه پیشتر حکومت دوام نیبرد. اصلا خواهدتون که چرا؟ چون شیعه با هم دیگه متحد نبودن. نجف برای خودش حکومت داشت، بصره حکومت داشت، کربلا حکومت داشت، با هم ارتباط برقرار نمیکردن. بعدم هرج و مرج بود. چی بود؟ بعدم که خب کشورهای همسایه اینا گفتن که ما تحمل یه جمهوری اسلامی دوم نداریم. دو مرتبه آمریکا صدام رو تقویت کرد و از منافقین هم استفاده کردن از این حرفا و آمدن اینا رو در هم شکستن و دو مرتبه نجف اینا رو گرفتن. ولی به مدت یک ماه خود شخص آیت الله خویی رهبر انقلاب اسلامی بوده در عراق. عرض محضر میگه مرحوم آقای تبریزی استاد ما هم همین بیان رو دارن، میگن امور حسبی ای که استاد ما میگفت شامل حکومتداری و ارتشداری هم میشود. تا این حد رو سعه داره و میگیره. طبیعتا ما مخواستیم بحر رو در کوزه بکنیم، بحث این مفصلی در دقایقی میرزا والذی یسهل الخط، این کتاب رو من تقاضا کنم همه دوستان تهیه بکنم.